بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسقط في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما كانوا يكسبون. در زیر آیه فمن يريد الله أن يهديه حدیثی رو در تفسیر برهان از موسی بن عشیم نقل کرده. موسی بن عشیم میگوید من محضر امام صادق سلام الله علیه مشرف شدم، آیه ای رو از اون حضرت سوال کردم، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه معنایی برای اون آیه ذکر فرمود و من شنیدم. بعد از یه مدتی شخص دیگری وارد شد و درباره همون آیه از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد، وجود مبارک امام صادق علیه السلام جواب دیگری داد، مطلب دیگری فرمود. من در ذهنم گفتم ما شام ابا قتاده را رها کردیم آمدیم اینجا، او یک حرف کم و زیاد نداشت، اما اینجا میبینیم در یک مجلس برای یک آیه دو معنای متفاوت ذکر میشه. بعد از یه مدتی یه شخص سومی آمد از همین آیه سوال کرد، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه معنای سومی را گفت. من فهمیدم این کار عمدی است. بعد وقتی که فهمیدم این کار عمدی است در قلبم این مطالب حضور کرد، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رو به من کرد، این آیه را تلاوت کرد، فرمود به این که خداوند فیضهای فراوانی را به سلیمان و داوود داد، بعد فرمود هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، این عطای ماست که ما به شما دادیم، حالا یا شما به دیگران میدهی یا نمیدهی. من یعنی اعطا نعمتا عظیمه، یا به دیگران اعطا میکنه یا نمیکنه مختار، فمنون او امسک این در اختیارت است. بعد فرمود ذات اقدس اله به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حقایق معارفی فیوزات خاصی را عطا فرمود، بعد به دیگران فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چرا ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرحمت کرد به ما اهل بیت هم عطا کرد. ما اگر خواستیم اعطا میکنیم، ما اگر خواستیم دی مصلحت نیست امساک میکنیم. بعد این آیه مبارکه من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا را تلاوت کرد. اونگاه فرمود میدانید حرج یعنی چه؟ دستای مبارکش رو مشت کرد، این انگشتها را به هم چسبوند، فرمود حرج این است، یعنی گاهی دل مثل دست مشت شده است که چیزی نفوذ نمی کند. این خلاصه روایتی است که در تفسیر شریف برهان آمد. از این همین حدیث معارف فراوان استفاده می شود. یکی از اونها این است که آیه سوره هشت که دارد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اختصاصی به مسائل مالی و مانند اون ندارد، اختصاصی به غنایم ندارد، اختصاصی هم به امر و نهی ندارد، بلکه هر چرا که اونها به انسان دادن انسان باید شاکر باشد بپذیرد و هر چه ندادن اعتراض نکند. اگر برای یک آیه یک معنا ذکر کردن انسان قانع باشد، ده معنا ذکر کردن بپذیرد، شاکر باشد، نگوید اینا را از کجا گرفتی، چون قرآن بسنی دارد و برای بس بس نیست. در بحثای سوره مبارکه آل عمران رازه فرمودید که وقتی فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا، قرآن حبل خدا شد. طبق روایاتی هم قرآن یه حبلی است که آویخته از نزد ذات اقدس اله به دست انسان هاست، که این تناب یک طرفش به دست خداست، یک طرفش به دست انسان هاست. پس اون چه که انسان ها در خدمت او هستن، یعنی این الفاظ عربی، این دامنه اون حبل خداست، پایان اون حبل است. و برای آغاز این حبل تا لقاء الله راه است. انسان هر چه بالاتر برود، قرآن کشش اون را دارد که انسان را به همراه خود ببرد. این چیزی نیست که یک معنا یا صد معنا یا هزار معنا حقیقت قرآن را اجتناب کند، این چنین نیست. خلاصه اون چه که قالب مفسری می‌فرمایند همه این ساحل قرآن است، خلاصه نه اون بحر قرآن. مگر اینکه انسان از بند لفظ به در بیاید و جلوتر برود، البته از بند لفظ بخواهد به در بیاید به دست خود اونیست، جلوتر برودم به دست خود اونیست. هر دو راهنما میخواد که اهل بیتن. حالا به عنوان نمونه این حدیث را مرحوم صدوق رضی الله عنه در کتاب شریف معانی الاخبار ذکر کردن. این نشون میدهد اگر انسان خواب اون را داشته باشد که به همراه روایات بالاتر برود، غیر از این تفسیرهای معمولی که دم دست است و ارباب تفسیر نوشتن، چیزهای دیگری هم بهره او میشود. منتها البته دیگه ادبیات طاقت اون را ندارد، حتما باید که تأییداتی از خود قرآن یا روایات باشد. اون روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله در معانی نقل کرده است آن است که کسی آمده حضور وجود محضر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد که چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به ابوالقاسم مکنا کردند، کنیه اون حضرت ابوالقاسم بود. حضرت فرمود به اینکه خب او یه فرزندی داشت به نام قاسم و چون فرزند قاسم بود به اون گفتن ابوالقاسم. عرض کرد این را میدانم، زدنی بیانم. خب این که گفت زدنی بیانن، معلوم بشود که یه چیزی دیگری طلب میکرد که الفاظ به حسب ظاهر اون رو تحمل نمی کند مگر با یه تعییدهای دیگری. فرمود به اینکه خلاصه اون بیان با البته شرحی که اون بیان کوتاه رو باز کند این است. فرمود مگر نه این است که علی ابن ابی طالب در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رشد کرد، در این که حقایق وحی را پیغمبر می آورد، وجود مبارک است امیر از پیغمبر می گرفت و استفاده می کرد. این یه مقدمه که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم این معارف الهی که با وحی دریافت میشد استفاده میکرد. مقدمه دوم، مطلب دوم، فرمود مگر نه این است که رابطه استاد و شاگرد رابطه پدر و پسر است، پدر و فرزند است، که ابان علمک، اگر کسی پیش کسی درس خوند به منزله فرزند اوست. عرض کرد بعد فرمود مگر نه آن است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قسیم الجنت و النار است، امیر المؤمنین قسیم الجنت و النار است، و در قیامت به دستور خدا که اون روز احدی بدون اذن خدا حرف نمی زند، لا تکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، اون روز احدی بدون اذن خدا سخن نمی گوید، وجود مبارک است امیر به اذن خدا به جهنم میگوید هازا عدوی فخوزیه و هازا ولیی فدعیه، این دوست من است، شیعی من است، او را رها کن، اون دشمن من است، او را بگیر، این قسیم الجنت و النار است. عرض کرد بل. خب پس علی ابن ابی طالب قاسم است و همین قسیم الجنت و النار است. همین علی ابن ابی طالب که قاسم جنت و نار است، فرزند پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، پس پیغمبر می شود ابوالقاسم. خب حالا مگر می شود با یه جریان عادی انسان کنیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را به این لطافت معنا کند تا معصوم نباشد؟ مشکل این راوی اون بود که به همین مقدار سیر شد. شیخ الاستاد مرحوم آشرمتقی آموری رضوان الله علیه بعد از شرح این حدیث فرمود اگر این راوی اون ظرفیت را می داشت به امام صادق سلام الله علیه عرض می کرد زدنی بیانن مطالب دیگری حضرت می فرمود به ما استفاده می کردیم. متاسفانه راوی با همین مقدار سیر شد. خب حالا معلوم می شود که ما آتاکم الرسول فخذوه، این دیگه اختصاصی مسائل غنایم جنگی و انفال امثال ذلک ندارد، اختصاصی هم به ظواهر احکام و تکلیف ندارد، معارف را هم دربر می گیرد. فبود اون چرا که اینها به شما دادن بپذیری، برای اینکه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در یک مجلس سه معنای متفاوت برای یه آیه ذکر میکند، بعد برای اینکه این شخص ظرفیت قبول این معارف را داشته باشد این آیه من یرید الله یهدیه و یشرح صدره الاسلام را میخواند، بعد میفرماد آیه سوره هشت که درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است شامل حال ما هم هست، ما آتاکم الرسول فخذوه، یعنی ما آتاکم اهل البیت فخذوه، شما این معارف را که ما به شما گفتیم بگیرید، قرآن ظرفیت این را دارد، تابع این را دارد. خب معلوم می شود که یک مرتبه همین ظواهر الفاظ است که حجت است. البته اگه کسی بخواد قدم دوم را طی کند هیچ چاره ای ندارد مگر اینکه ظواهر را عمل کند، حجت بداند و از سکوی این ظواهر پرواز کند، نه اینکه این ظواهر را معاذالله کنار بگذارد به قدم دوم برسد، اون میشه تفرق سقوط میکند. هیچ راهی به تعبیر سیدنا استاد امام رضوان الله علیه برای رسیدن به باطن جز ظاهر نیست، هیچ راهی نیست. ظاهر حجت است، آدم با معتقد میشود، عمل میکند، وقتی که عمل کرد یه سکوی پرواز پیدا میکند، راه به باطن پیدا میکند. بعد همود به هازا سرات ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. این فرمایش امام رضوان الله در حاشیه‌شون بر مصباح یا خصوص بود فرمودن یا در بحث اسرار صلات. بعد همود لهم دار السلام عند ربهم، این هم دار الامن و العافیت و السلام است، چون سلامن سلام و قیلن سلام و سلام من ربکم لا لغبون ولا تعصیم، و هم این که یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله سلام است، برابر آیات پایانی سوره 8 بهش دار السلام است. با اینکه ذات اقدس اله منزه از اینکه صاحب دار باشد، چه اینکه منزه از آن است که صاحب بیت و صاحب خانه باشد، اما معزاله کعبه به عنوان بیت الله می شود و بهشت هم به عنوان دار السلام. شرافتی که برای کعبه است باعث این اضافه است، شرافتی هم که برای بهشت است مایه این اضافه است، و همون دلیلی که همون انتحرا بیل تیل طائفین و العاکفین و رکع السجود، ده همون دلیل هم میتوان گفت بهشت دار السلام است. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که لهم دار السلام غیر از این است که خداوند یه عده رو به دار السلام دعوت میکند. در سوره مبارکه یونس اونجا فرمود والله یدعو الی دار السلام، آیه 25 سوره مبارکه یونس این است که والله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خب این دعوت به دار السلام معناش این نیست که دار السلام مال مدعو هاست که، اما درباره این گونه از افراد که از شرح صد برخوردارم فرمود لهم دار السلام. اونگاه اگر ادله نقلی دیگر زعیمه بشود که اینها حق شفاعت دارن با تعبیر لهم دار السلام سازگار است، اما اون که دعوت به دار السلام شده است اوی معونه زائد می طلبد. خب اگر کسی دعوت شده است که نمی تواند به همراهات کسی را ببرد که، اما اگر دار السلام مال او باشد میتواند به همراه خود کسی را ببرد، البته کلون به اذن الله. هیچ ممکن نیست در اونجا کاری بدون اذن خدا انجام بگیرد. ولی در باره کسانی که دعوت شده اند سخن از اذن نیست، اما کسانی که خدا فرمود لهم دار و سلام سخن از اذن است. خب اون مصداق کاملش البته اونها هستند دیگر، ولی چون اینجا شرح صدر اختصاصی به اونها ندارد، شاگردان خاص اونها هم شامل می‌شود با حفظ مراتب و درجات، البته به برکت اونها شاگردان اونها به اینجا میرسند، البته اولیای خاص الهی. خب البته کسی که اهل باطل باشد ندعوت نمی کند مگر اینکه از باطل توبه کند دیگر. خب مطلب بعد آن است که این که فرمود یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، یعنی شما که به عنوان شیاطین انس بودید، شیاطین جن بودید، عده زیادی از افراد رو گمراه کردید. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، قد استکثرتم یعنی قد استکثرتم من الاستمتاع بالانس، به قرینه ربما استمتع ربنا استمتع، این کلمه استمتاع اینجا محذوف شد. شما بشرهای زیادی را به دام خود کشیدید، از اونا بهره جستید، به عنوان پیرو از اونا استفاده کردید. و قال اولیاؤهم، اونا که در تحت ولایت این شیاطین جن بودن، انسانهایی که در تحت ولایت شیاطین جن بودن به خدا این چین عرض کردن، گفتن ربنا استمتع بعدنا ببعض. در قرآن کریم آمده است که من یتولا هم فهو من هم، من یتولا هم فهو من هم. در باره کفار که فرمود شما از تولی اونها منهی هستید، فرمود اگر کسی تحت ولای یهودیت یا مسیحیت در بیاید حکم اونها را داراست. من یتولا هم فانه من هم، یعنی این به حسب ظاهر ممکنه مسلمان باشد ولی به حسب باطل در صف اونهاست. کسانی هم که در تحت ولایت شیاطین جنن به حسب ظاهر انسان ولی به حسب باطن جد شیاطین جن محسوب خواهند بود، جد شیاطین جن محسوب می شود بر اساس این که من تولق و من فاق من هم. و قال اولیاء هم من الانس ربنا استمتع بعضنا به بعض، که نحوه استمتاع متقابل تابع و متبوع در بحث دیروز اشاره شد. و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، مهلتی هم به ما دادی که ما توبه کنیم بر نگشتیم، راهی برای انابه باز کردی ما انابه نکردیم، الان دیگه داده بیم. مثلا اونگاه ذات اقدس الهی سه مطلب را ذکر میکند، بعد اونها را مبرهن میکند به حکمت و علم. مطلب اول است که النار مسواک، یه عده طیب و سرا هستن میگن تاب سرا، یه عده خبیث و سرا مسوا هستن که خبث مسوا، خبث سرا. خب اینا مسوا و مکانشون آتش است، النار و مسوا کن. این مطلب اول. مطلب دوم این است که شما که حالا در اونجا هستید خالدی در اون هم خواهید، خالدین فیا. مطلب سوم استثنایی دارد که الا ما شاء الله، اونگاه همین مطالب را ذات اقدس را مبرهن می کند به حکمت و علم که خدا حکیم است و علیم است. به قهر معلل نمی کند، نمی فرماید او عزیز است و منتقم. به قدرت معلل نمی کند، نمی فرماید او قادر است. معلوم می شود که بوی بخشش هست، اما کجا ببخشد، کی رو ببخشد، اون را حکیمانه و علیمانه رفتار می کند. چون معمولاً اسماء حسنایی که در پایان هر آیه است دلیل محتوای اون آیه خواهد بود، مخصوصاً وقتی با ان ذکر بشود، ان ربک حکیم علیم. خب این که فرمود النار و مسواکم، یعنی جایگاه شما آتش است، درست، اما سخن از خلود نیست. این که تهدید به خلود کرد مطلب دیگر است. حالا این خلود چه به معنای مکس طویل باشد، چه معنی ابدیت باشد، بالاخره غیر از اصل مسوا بودن است. مسوا بودن ممکن است کوتاه مدت باشد، ممکن است دراز مدت باشد، ممکن است منقطع الاخر باشد، ممکن است منقطع الاخر نباشد. ولی وقتی بفرماید خالدین فیها، این خالدی یا برای دراز مدت است یا معنی جاودانه و ابدی. پس یه مطلب جدیدی است غیر از النار و مسواکم. این الا ما شاء الله هم می تواند استثناء باشد از خلو، هم می تواند استثناء باشد از مسوا، در صورتی که به معنای استثناء باشد. گاهی این الا ما شاء الله یقینا استثناء نیست، برای این است که اون چرا که فعلا شما در اون به سر میبرید این چنین نیست که حالا زمام از دست خدا به در آمد معاذالله شما خود به خود جاودانه اونجا مستقر رسید، این چنین نیست. اگر هم اونجا جاودانه هستید رو مشیت اله هست، اگر خدا بخواهد میتواند منقطع الاخر باشد، ولی خب نمیخواهد. فرض آن است که جاودانه بودن شما، ابدیت شما ابدیت به ذات نیست، ابدیت بالغیر است. در این که عالم ازلیست یا نه، فیض خدا از طرف گذشته ازلیست یا نه، این مورد اختلاف است. اما فیض خدا از طرف آینده ابدیست، این دیگه متفاوت است، مورد خلافی نیست، مخصوصا درباره بهشت و اهل بهشت. خب این چی نیست که حالا بهشت بساطش برچیده شود یا بهشتی از بهشت بیرون بیاید. پس فیض خدا اگر در آغاز محل اختلاف باشد، در انجام به هیچ وجه محل اختلاف نیست، مورد اتفاق همه است که فیض ذات اقدس اله از طرف بقا ابدی است. اونگاه این مسئله مطرح است که خدا هم که ابدی است، بهشت و هم که ابدی است، این دو تا موجود ابدی چه خواهد بود؟ پاسخش همان است که در سوره هود آمده، در این گونه از آیات آبسور آمده که ابدیت اونها به مشیت اله است، ابدیت بالغیر است نه ابدیت به ذات. ذات اقدس اله ابدی به ذات است و خدایی که ابدی به ذات است روی مشیت حکیمانش اراده کرده است که بهش که فیض خاص اوست ابدی باشد، قیامت که فیض مخصوص اوست ابدی باشد. خب اگر این الا ما شاء الله ناظر به این معنا باشد، این که استثناء نیست، این تثبیت مطلب است، منتها از چهره کلامیش نه چهره ادبی. چون که در سوره مبارکه هود جریان خلود بهشتی ها را هم که ذکر کرده فرمود الا ما شاء الله، آیه 108 سوره مبارکه یهود این است که و اما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجدود. حالا برخی احتمال دادن که این جنت برزخی باشد به قرینه سماوات و ارض، چون در بهشت سماوات و ارضی نیست در قیامت کبرا. ولی اگر گفتیم این تعبیر تعبیر ابدی است و مخصوص به برزخ نیست، بهشت یقینا ابدی خواهد بود، بهشت عدن قیامت کبرا. این الا ما شاء ربک برای این نیست که اگر خدا بخواهد از ابدیت بهشت میکاهد بهشت رو منقرض میکند یا بهشتی ها رو از بهشت بیرون میکند، این چنین نیست. این الا ما شاء ربک برای آن است که بفهماند ابدیت بهشت تحت مشیت الهی است. این استثناء سبقه کلامی دارد نه ادبی که دیرو بیرون کند، به دلیل اینکه بعد از اون فهمود عطا اون غیر مجزوز، جز یعنی قطع، جزهو یعنی قطعهو، مجزوز یعنی مقتوع. وقتی فهمود عطا اون غیر مجزوز یعنی عطای ما قطع شدنی نیست، منقطع الاخر نیست، با اینکه منقطع الاخر نیست معذارک میفرماید این مشیت ما را تعلق گرفته است که این بهشت و اهل بهشت ابدی باشن. حالا اگر درباره جهنم که آیه قبل است یعنی آیه 107 سوره هود است، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ربنا ربک فعال لما یرید، احتمال ترک خلود داده شده است، ولی درباره بهشت و بهشتیان که احتمال ترک خلود نیست. پس استثناء در اونجا حتما سبقه کلامی دارد، اما درباره جهنم و جهنمی ها هم میتواند سبقه کلامی داشته باشد، هم میتواند سبقه ادبی، یعنی هم برای اخراج دست هم برای تثبیت قدرت الهی. استثنایی که سبقه ادبی دارد این است که اخراج ما لولاه لدخل، این معنی استثناست. استثناء اگر متصل باشد معناش آن است که چیزی را خارج می کند که این مستثنایی که خارج شده است لولا اخراج داخل در عموم یا اطلاق مستثنامن بود. الاستثناء هو به اخراج ما لولا، یعنی لولا اخراج لدخل، حالا یا لدخل در اطلاق مستثنامن یا عموم مستثنامن. در بهش روش تکامل علمی هست اما عملی نیست، اونجا انسان ثابت است و از ثبات لذت میبرد. انشاءالله که رفتی مشخص خواهد شد. اما نه خب نابود که نشدن، برابر شریعت اونها به اونها عمل شده است دیگر. مثل کسانی که در شریعت اسلام زندگی میکردن اگر مؤمن بودن خب از رحمت خاصه الهی برخوردارن. اونا منقرض شدن. خب مقرارش احتمال را یقین داریم، ما یقین داریم که بالاخره این نشأه رخت برمی‌بندد. حالا بعد ذات اقدس الهی چه می کند؟ ممکن است یه زمینی خلق کند، ایده بیافریند. اونها که رفتن بالاخره برابر شریعت اونها با اونها عمل می شود دیگر. اونها بالاخره دو گروه هن. یا مؤمن به انبیاشون بودن یا کافر بودن. اونها در اون عالم که یقیناً هستن جا برای انقراض نیست، ارواح که از بین نمی رود و اگر به عالم دیگر رفتن با ابدان هم هستن از بین نمی روند. خب در باره این الا ما شاء ربک که استثناء شده است، اگر در باره جهنم باشد مشخص است، بهشت باشد حتما به معنای تثبیت قدرت الهی است. ولی اگه درباره دوزخیان باشد نظیر آیه 107 سوره مبارکه هود و همچنین نظیر همین آیه محل بحث که فرمود النار مسواکم خالدین فیها الا ما شاء ربک، این گذشته از این که احتمال تثبیت قدرت الهی هست احتمال استثناء هست، که هم احتمال استثناء از النار و مسواکم باشد هم استثناء از خالدین فیها. بعضی ها اصلا وارد جهنم نشوند، بعضی ها ممکن است وارد جهنم بشوند ولی مخلد نباشند. عمده بحث در این است که این گونه از آیات آیا خبر هست یا انشاء. اگر ذات اقدس اله یه چیزی را خبر داد چون به من استقوم الله قیلن، اون مخبر به یقیناً در جا خود محقق بود یا خواهد شد. اگر از ماضی خبر داد و اگر انشاء باشد یعنی وعده باشد یا وعید، باز انشایی که وعده باشد به منزله خبر هست. برای اینکه خلف وعده خلاف حکمت است و نقص است، عقلا محال است و نقلا هم ذات اقدس اله فرمود ان الله لا یخلف الله وعده، درباره وعده‌ای که به انبیا داد یا بهشتیا داد فرمود خدا خلف وعده نمی کند. خود این که لن یخلف الله وعده یا اینکه خدا مخلف وعده نیست، این دیگه وعده نیست، این خبر است. خب پس به دلیل عقلی و به دلیل نقلی، چون خلف وعده نقص است و محال است، بنابراین هر وعده‌ای را که ذات اقدس اله داد این یقینی خواهد بود. و معنای استحاله قف این نیست که چون این کار قبیح هست بر خدا جایز نیست که قف اعتباری باشد یا حرمت اعتباری باشد، باید و نباید فقهی یا حقوقی یا اخلاقی باشد، بلکه این به بود و نبود برمیگردد، نه باید و نباید. چون کذب نقص است در اونجا نیست، چون صدق کمال است در اونجا هست. خب قسم بعدی آن است که درباره جهنم چطور، درباره تعذیب بدان چطور. در این محدوده هم باید دو مقام را از هم جدا کرد، یکی درباره اصل قیامت و یکی مواقف قیامت، که بهشتی هست، جهنمی هست، صراطی هست، تطایر کتبی هست، کوثری هست، ایناست که اینها یقینیست، چون به عنوان خبر فرمود اینا یقینیست، مما لاربی فی هست. عقل هم تا حدودی بعضی از اینها را به عنوان ضرورت تثبیت میکنه. میماند این که گزارش هایی که ذات اقدس اله درباره گناه داد که اگر کسی این گناه را کرد به اون کیفر میرسد، اگر کسی گناه کرد و توبه کرد، که خب اینم مشمول آیات توبه است و مشمول عنایت الهی است و پایانش غیر است، اگر کسی گناه کرد و بی توبه مرد، آیا این الا ولا بد باید بسوزد نظیر دو تا چهار تا، یا امید نجاتش هست؟ اگر چنون چه این گزارش هایی که در قرآن کریم آمده است اینا خبر باشد، خب الا ولا بد باید بسوزد. اما اگر اینها انشاء است نه خبر، کما هو ظاهر، وعید است در قبال وعده، تهدید است، اگر کرد عدل است، بخشید فضل است. نمی شود جزم پیدا کرد این شخصی که معصیت کرد الا ولا بد می سوزد. الان اگر یک کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت، ما جذب داریم مثل دو تا چهار تا که خدا او رو به سعادت میرساند، پاداشش میدهد، برای اینکه خلف وعده محال است، همون طوری که دو تا پنج تا محال است. اما اگه کسی معصیت کرد، ما اینچنین جذب داریم که حتما میسوزد یا احتمال عفو میده. اگر این تعبیراتی که در قرآن و سنت آمده اینا خبر باشد، خب یقینا واقع میشد بدون تردید. ولی اگر خبر نبود و انشا بود و وعید بود کما هو ظاهر، ما احتمال بخشش میدیم. این اصل کلی. ظاهر قرآن کریم دو طایف از آیات است. آیات فراوانی است که در برابر گناه فباد من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، یا ای کسی غیبت کرد، یا ای کسی مال مردم رو خورد، مال یتیم رو خورد، انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا و مانند، که اینها به صورت جمله خبری آمده. اما طایف دیگر آیاتی است که اشراف دارد بر همه اینها، مثلا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فذکر بالقران من یخاف و وعید، وعیده یعنی وعیدی. در بسیاری از موارد دارد به این که وقتی جهنمی ها را به جهنم بردن یا نزدیک جهنم بردن، فرمان این که این جهنمی بود که شما به شما وعید دادیم، شما موعود به جهنم شدید، هذه جهنم التي كنتم توعدوا. حالا این آیات وعید را بخونیم تا معلوم بشود که این گزارش هایی که ذات اقدس اله در باره گناه و گناهکار داده است اینا انشاء است نه خبر. گاهی هم ممکن است که ذات اقدس اله در اثر اینکه نسل پنجم یا ششم این شخص یا کمتر و بیشتر، یه مرد صالحی شد، یه شهید فی سبیل الله شد، خدا از اون نیاکانش بگذرد. ولی اگر خبر باشد جا برای گذشت نیست. میبینید همیشه خدا یه خضر راهی را میفرستد که به اعمال خیر انسانها توجه کنند و به بستگان و بازموندگانشون خیر را برسانند. وقتی دو تا ولی از اولیای الهی مأمور میشوند که یک دیوار مخروبه رو معماری کنند، بعد خضر به موسی علیه السلام میفرماید به این که به عمل جدارو فکان لغلامین یتیمین وکان تحته و کنزون لهما وکان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغ اشدهما و یستخرجا کنزهما. یک خضر راهی میرسد که بالاخره خیر اون پدر را به این بچه ها برساند. این خضر همیشه هست، اینا که تحت نظارت ولی فقط در زیل و کان ابوهما صالحا دارد که منظور جد هفتم یا هفتادم بود. خب اگر این خدا ما جزم داشته باشیم که اگر کسی معصیت کرد الا ولا بد می سوزد، نه، لذا بین خوف و رجا به سر می بریم. حالا این آیات مربوط به تهدید رو یه بار ملاحظه فرمید. ببینید به این که از این آیات استفاده می شود که اینها البته ظاهرش جمله جمله خبریه است، مثل این که اون وعده ها هم جمله خبریه است، ولی جمله خبریه است که الغیت به داخل انشاء. خب اون وعده ها مگر خبر نیست؟ همون اونایی که این کار کردن لذین آمنوا و عمل الصالحات اولئک لهم الامن و هم مهتدون، اینا امنیت دارن. خب این جمله خبریه است ولی الغیت به داخل انشاء، این امنیت پیدا، وعده امنیت میدیم. یا لهم الجنه، این لهم الجنه یا لهم دار السلام و امثال ذلک و الله ولیهم بما کانوا یکسبون، همه جمله خبریه است که القیت به داخل انشاء، همینا وعده است دیگر، منتها ذات اقدس اله خود وعده نمی کند. در سوره مرسلات آیه 6 این است: فالملقیات ذکرن عذرن او ندرا. بعد در آیه 7 بود: انما توعدون لا واقع، اون چی که شما موعود میشوید. چون وعد هم در خیر است هم در شر، اما وعید مخصوص شر است، چون که ایعاد مخصوص شر است. در سوره مبارکه قاف آیه 14 این است که: و اصحاب الایکه و قوم تبع کلون کذب الرسل فحق وعیده، یعنی فحق وعیدی، یعنی همه اینا استحقاق وعید مرا پیدا کرده. در سوره مبارکه یاسین اونجا که جریان جهنم را بازگو میکند فرماد ما در قیامت، آیه 63 سوره یاسین است، به اونها میگم هذه جهنم التي كنتم توعدون. این که ایعاد بود، وعید بود، تهدید بود، میگفتیم جهنمتون میبریم، این است. خب بخشای دیگری هم در سوره مبارکه حج به این صورت آمده است که ادعی گرفتار وعید الهیان. آیه 72 سوره حج این است: افأنبئکم بشر من ذلکم النار وعدها الله الذین کفروا. چون وعده هم درباره خیر است هم درباره شر، برخلاف وعید. النار وعدها الله الذین کفروا، ان الموت حق و ان النار حق و ان الجنت حق، اینا حق من بالا رفی، ثابتن، موجود خارجی هن و الان هم هستن. اما این که خداوند فرون شخص تبهکار را به آتش میبرد، این وعید است. آتشی هست، این خبر است. اما زید تبهکار را خدا میسوزاند، این وعید است و خلف وعید مخالف حکمت نیست. یعنی اگر ذات اقدس الهی تبهکاری را به جهنم نبرد، هیچ کسی نمیتواند اعتراض بکند. اما اگه یه مؤمن را به بهش نبرد، اونجا جای احتجاج است. خود خدا اجازه احتجاج داد. در سوره نساء در بخش پایانی سوره فبود که ما انبیا را فرستادیم لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، تا در قیامت که روز احتجاج است مردم نگوین
خدایا چرا برای ما راهنما نفرستادی؟ ما که نمیدونستیم چی حلال است چی حرام. ما برای اینکه مردم احتجاج نکنن انبیا فرستادی. پس معلوم میشود اگر حجت خدا بالغ نباشد، عده‌ای در قیامت احتجاج بکنن. حالا معاذ الله میشود در قیامت احتجاج کرد که خدایا چرا فلان معصیتکار را تو جهنم نبردی؟ برای اینکه در قرآن گفتی فلان معصیت کیفرش جهنم است. یا نمیشود اعتراض کرد، چون این وعید است، خلف وعید که مخالف حکمت نیست، مطابق با فضل خداست. در آیه دوره مبارکه توبه اونجا درباره کفار و منافقین اینچنین میفرماید، چون که درباره بهشتی ها و مؤمنین وعده بهشت داده است، آیه 68 سوره توبه این است که وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها. چون وعد اعم از خیر و شر است، درباره شر هم استعمال شده. فرمود خداوند اینا را به آتش تهدید می کند. خب حالا اگر ذات اقدس اله خاصی تبهکار را ببخشد، هیچ دلیلی بر امتناع این کار نیست. با اینکه در قرآن تهدید به گناه هم آمده است. ذات اقدس اله همه این امور را مبدل و سیئات بالحسنات است. خیلی از امور است که او عوض می کند. او مکفر سیئات است. او اولا ستار است، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. بعد از ستر تکفیر می کند، بعد از تکفیر تبدیل می کند، مبدل سیئات است بالحسنات. این چنین نیست که از قدرت ذات اقدس اله به در آمده باشد که اگر بسوزد به سوی اعمال خود اوست و اگر نسوزد به تفضل الهی است. این چنین نیست که حالا معاذ الله از قلم رو به قدرت الهی بیرون رفته باشد که در مسئله در سوره اعراف آیه 44 این است و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. چون وعد درباره خیر و شر هر دو استعمال می شود، بهشتیا به دوزخیا میگوین خدا وعده هایی که نسبت به ما گفت عمل کرد. اون وعیدهایی که به شما داد یافتید یا نه؟ بیان بله ما یافتید. خب سخن از وعد و وعید است، پس انشاست نه اخبار. اینها که نقل وعده است. مثلا الان یک شخصی به دیگری وعده داد، شما دارید وعده او را نقل می کنید، شما دارید خبر می دید. بله بله میگن رسیدیم، یعنی خدا اینها را نبخشید دیگه. نه، اینها نسبت به یک دیگر میگن خبر می دن، وگرنه سخن از وعده خداست. حالا سوال اینجوری فرض کنید، یک والی حکیمی به زید به مردم اینجور گفت، گفت اگر این راه خیر و امنیت رفتید این پاداش دارید، ناامنی ایجاد کردید زندان دارید. حالا یک باقی در کنار زندان باشد، اینا با هم رابطه داشته باشن، ببینه حرفای دیگر رو بشنون. اون که وارسته بود مشمول مهر والی حکیم بود وارد اون باغ شده، اون که تبهکار بود مشمول قهر والی حکیم بود وارد زندان شده. اینا یه راهی به هم دارن، حرفای دیگر رو میشنوند. این اهل بوستان به زندانی ها میگن بین که اون وعده هایی که مولای حکیم ما داد ما بهش رسیدیم، شما هم هر چی بهتون گفت اون شبلقا و اون زندانی ها و اون فشارا و شکنجه ها رو دیدید یا نه؟ میگه بله ما هم دیدیم. این نقل وعده است، ولی معلوم شد اصلش وعده بود. حالا اینا دارن خبر میدن بله بعد از تحقق می شود خبر. خب بله این اصلش هست، اما حالا زید تبهکارم توش هست. اونا که یقینی است این که جهنم هست، عده‌ای در جهنم هن، عده‌ای در صراط سقوط میکنن، مشکلی در ساحره قیامت هست، حرف توش نیست. اما این زید معصیتکارم حتما میسوزه؟ ما الان یه حکم ریاضی داریم که بار این است که اگر میلیون ها نفر انسان‌های وارسته باشن، مؤمن و عمل صالح باشن، زید و عمرو و خالد و بکر و برید، درباره تک تک اونها ما جزم ریاضی داریم که خدا اینها رو به مقام سعادت میرسونه. نه، این فعل جمله است، نه فعل جمله. درباره وعده، چون خلف وعد نقص وجودی است و نقص وجودی محال است، ما درباره تک تک مؤمنین جزم ریاضی داریم که خدا به وعدش وفا میکند، به اینها رو سعادت مند میدهد، اینها رو بهشت میدهد. اما درباره تک تک اونا هیچ جزمی نداریم، درباره همه اونا بین الخوف و رجایی. ما یه وظیفه فقهی داریم، اینه که اونا رو هدایت کنیم، نهی از منکر کنیم، اگر قابل نبودن طرد کنیم، اگر نبودن زندان ببریم، اگر نبودن اعدام کنیم. این وظیفه فقهی انسان است در دنیا. خب اما وظیفه کلامی چطور؟ حالا یه کسی زندان رفت و همش دردی و بی توبه هم مرد، حالا ما جزم ریاضی داریم که حتما جهنم میرود یا بین الخوف و رجاست؟ اگر این تعبیراتی که در کتاب و سنت است خبر باشد، ما جزم ریاضی داریم که الا و لابد باید بسوزیم مثل بهشتیا. اما اگر وعید باشد، نه، ما احتمال عفو میدیم. نه، اونها که ذات اقدس اله درباره اونها که خودشم فرمود لعمل انه، حالا درباره اونها که سخن نیست. حالا کسی که آمده جلوی دین مردم را گرفته، یذبحون ابناءهم و امثال ذلک، خدا اعدل از آن است که به اینها رحم بکند. حالا دو تا حرف است، غرض آن است که اصلش فعل جمله معلوم بشه، اون وقت اگر خدا بخواهد کسی که حق الناس را تضییع کرده است بخشد، اون زی حق را راضی میکند، بعد ایرو میبخشد. اصل مسئله روشن بشود که آیا اینا خبر است یا وعده، اومد خصوصیاتشو با شواهد دیگر بشه حل کرد. والحمدلله رب العالمین.